وحده نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نقد آقای پل ریکور را بر شلایر ماخر بررسی کردیم. نقد این بود که میان دو رکن هرمنوتیک یا تفسیر که شلایر ماخر مطرح کرده تعارض و ناسازگاری وجود دارد. یکی رکن زبان شناختی و دیگری رکن روان شناختی، زیرا جنبه زبان شناختی تفسیر عمومیت دارد، اما جنبه روان شناختی تفسیر اختصاصی است و ناظر به ویژگی های شخصی مؤلف. این را ما پاسخ دادیم، این نقد را گفتیم که مقوله زبان از یک جهت عمومیت داره، از اون جهت که الفاظ، حالا مفردات و یا ترکیبات لفظی، برای یک معانی خاصی وضع شده و هرگاه کسی اون الفاظ یا ترکیبها را به کار ببرد به یک معانی مشترک و عمومی، یعنی معانی که مورد قبول اهل یک زبان هست، به اونها میرسه. اما زبان یک جنبه دیگری دارد و آن این است که نسبت به متکلم و نسبت به مؤلف در بحث ما در حقیقت فعل اوست، فعل گفتاری، فعل هم از این که گفتاری باشد یا رفتاری، بیانگر خصوصیات فاعل آن هست، چون نسبت میان فعل و فاعل نسبت معلول با علت و معلول نسبت به علتش، خصوص علت فاعلی، چنین ارتباطی را داره که از خصوصیات و ویژگی‌های وجودی علت در چشمه می‌گیره. در حقیقت یک جلوه است از وجود علت، یک رقیقه است از اون حقیقت فاعل و علت فاعلی، نسبت فعل به فاعل اینطور. بنابراین از راه زبان یا متن یا گفتار مؤلف اگر ما بخواهیم به شخصیت او پی ببریم امکان پذیره و این منافات با اون مطلبی که آقای شلایر ماخر اسمش را روان شناختی تفسیر گذاشته با اون منافاتی نداره. البته اینکه چیزی به نام روان شناختی هم ما داریم، یعنی مؤلف را می توانیم غیر از اینی که الان صحبت شد، غیر از فعلش، گفتارش، نوشتارش و رفتارش، آیا می توان غیر از این هم به شخصیت او، به روح و روان و ویژگی های شخصیت او پی برد یا نه؟ بحث دومه. ولی فرض اگر بکنیم که چنین راهی هم بازه، این منافات پس نداره. این اشکال آقای پلریکور را جواب گفتیم و تمام شد. حالا نکته دوم این است که همین سوال را ما مطرح کنیم، یه مقداری دربارش تفکر کنیم. آیا روان شناسی مؤلف غیر از این طریقی که الان گفتیم، غیر از اون طریق مطالعه شخصیت او، شناخت شخصیت او از نظر گفتار و رفتار او، آیا به گونه دیگر هم ممکنه، یعنی به صورت بیواسطه، آیا امکان داره؟ در عبارت هایی که از آقای شلایرماخر نقل کردیم، نقل شده، به دست میاد که او در طی چنین معرفتی هم هست، یک معرفتی از مؤلف که فراتر از اون معرفتی است که از فعل او یا زبان او، گفتار او حاصل میشه. و گاهی تعبیر کردن به معرفت شهودی، یعنی مفسر بتواند به صورت شهودی، یعنی بیواسطه، روان و روح و ذهن مؤلف را بفهمد، که اگر چنین کاری را بتواند بکند و انجام بدهد، به غایت تفسیر و رسالت هرمنوتیک دیگه میرسه، که رسالت هرمنوتیک این بود که مفسر بتواند تجربه ذهنی و روانی مؤلف را باز آفرینی کنه. این از عبارت هایی که ازشون نقل شده این استفاده میشه، ولی آیا این عملی شدنی میشود؟ چطور امکان داره که مفسر به دنیای روحی و روانی مؤلف بی واسطه راه پیدا کنه؟ حالا مؤلف گاهی زنده است و ارتباط با او برای مفسر میسوره، گاهی اینطوره، گاهی اصلا مؤلف متعلق به زمان دیگری است، الان وجود به لحاظ ظاهری وجودی نداره. حالا در هر دو صورت، چه اونجایی که مؤلف وجود دارد، چه اونجایی که وجود ندارد، آیا درک و فهم شهودی و بیواسطه مؤلف برای مفسر امکان داره؟ به نظر میاد اگر این مطلب واقعا به صورت جدی مراد باشه، معرفت شهودی این امکان پذیر نیست. معرفت شهودی مفسر نسبت به دنیای ذهنی و روحی و روانی مؤلف، این به نظر میاد که به صورت متعارف نمیشه. در دو صورت میشه، یعنی برای این مقصود دو فرض ممکن ما داریم. یک فرض ممکن این است که کسی که میخواهد مؤلف را یا حالا فرد دیگر را، عالم ذهنی او، درونی او، روانی او را شهود کنه، درک شهودی داشته باشد، نسبتش به این فرد، حالا که مؤلف در بحث ما، نسبت وجودی او اون فرد دیگر که حالا ما فرض میکنیم در جایگاه مفسر قرار داره، نسبت وجودی او به وجود مؤلف نسبت علت فاعلی به معلول باشه، در این فرض میشود. اگر اون کسی که به عنوان مفسر حالا مد نظر ماست، کسی که میخواهد درک بیواسطه و شهودی از مؤلف داشته باشد، یعنی از ذهنیت او، از روان او، از ویژگی‌های روحی او، اگر نسبت وجودیش علت فاعلی باشه نسبت به این فرد، بله این می‌شود. طبق قاعده علم حضوری علت یا فاعل و معلول، طبق این قاعده، این قاعده من دیگر مبنای عقلی داره، مبنای فلسفی داره، علت مقصودمون علت فاعلی است، نسبت به معلول خود علم و معرفت حضوری داره، به دلیل اینکه الان هم اشاره شد وجود معلول اصولا یک مرتبه ای هست که به صورت بالاتر در علت وجود داره، یعنی علت فاعلی و معلول که فعل اوست. اینجور نیست که فعل از فاعل صادر می شود یه چیزی از فاعل کم بشه، در علت فاعلی چنین نیست. حالا علت مادی و معدات و اینها ممکنه، اما در علت فاعلی فعل جلوه است، تجلیه از علت خواسته نمی شود. این فعلی که از فاعل حاصل می شود کم نمی شه، مثل صور علمیه است. مثلا ما اگر بخوایم یک مثالی بزنیم برای خودمون، مثل صورتهای علمی است که ما نفس ما علت فاعلی برای آنهاست. نفس انسان نسبت به صورتهای ادراکی که اونها را تصویر میکنه در عالم ذهن علت فاعلیه، یعنی اونها را ایجاد میکنه. خب اگر اینجوره آیا نفسی زدش کم میشه؟ نه. یعنی انشاء و ایجاد و تصویر اون صور ادراکیه چیزی از وجود نفس نمیکاهد، منتها یه جلوه ایست که از نفس بروز میکنه و اون وقت نزد نفس هم این حضور داره ها. این علم حضوری اصل هست. عرض میکنم اگر جایگاه مفسر نسبت به مؤلف چنین جایگاهی باشه که در جایگاه علت فاعلی قرار داشته باشد نسبت به مؤلف، یک چنین مفسری اگر بگیم علم و معرفت شهودی و بیواسطه از مؤلف داره میشه، این ادعا درسته. حالا عرض میکنم خب ببینید، فرض اول که میخوان یک قاعده ای را بیان بکنن مستحضر هستید، اول تصویر ذهنی میکنن، اون وقت مصداق یابی میکنن. عرض حقیقی این است که اول ما حالا به لحاظ فرض میگیم این میشود، این شدنیست، عقلا معنی نداره، طبق موازین هستی شناختی، فلسفی، معرفت شناختی این شدنیه. آیا ما در عالم خارج داریم که بیاییم یک مفسری را نسبت به مؤلفی اینجور قرار بدهیم؟ خب خداوند سبحان مسلما اینجور هست، بندگان خودش رو خلق کرده. ولی خب اگر ما قائل شدیم که در سلسله هستی مبادی و علل فاعلی هم هستن، منتها به اذن الله، یعنی بالغیر نه بالذات، یعنی منحصر نکردیم علت فاعلی را در خداوند، علت فاعلی به ذات را در خدا منحصر دانستیم، مقتضای توحید. اما مجرداتی مثل عقول طبق مبنای فلاسفه که یک سلسله موجوداتی هستن، اینا عقول هست، یا طبق ادبیات و مفاهیم دینی ذوات مقدسه اولیای الهی، انبیای الهی، اولیای الهی، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، امثال این انسانها که اینا در نظام هستی در سلسله علل قرار دارن، هم نزولن هم صعودن، یعنی اینا یه جایگاه تکوینی دارن، نه اینکه اعتبار باشه که حالا بیان یه جمعی را جمع بکنن اون وقت اعتبار کنن، وقت اعتبار نیست. اصلا در ساختار و هندسه هستی یه چنین جایگاهی دارن، کسی هم قبول کنه نکنه مثل اینه که کسی خدا را قبول نکنه، نکنه مگر همونی هم که خدا را قبول نمی کنه و انکار می کنه به وجودی که خدا بهش داده داره تظاهر به انکار می کنه، مگر اینطور نیست؟ در باری اولیای الهی اینجوره، مثلا وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که حالا در مناسبات قدیر قرار داریم یک این جایگاهیه، وقتی که این جایگاه رو اونا دارن بعد اونها اینطوری هم پس این فرد همونطور نادر الوجوده، یعنی در بحث هرمنوتیک فایده نداره، فرض داره، امکان داره، اما ارزش هرمنوتیکی در بحث هرمنوتیک اونم برای امثال شلایر ماخر چنین فایده ای نداره. این یه فرضه که شدنیست، مصداق هم داره، منتها مصداق نادر و به گونه ای نیست که ما آدم ها نسبت به همدیگر که میخواییم مؤلف را بفهمیم، مفسر میخواد بفهمیم به دردش بخوره. یه فرض دیگه هم داریم غیر از این، غیر از این اونم ممکنه، یه فرض دیگری هم هست که امکان داره، ولو مفسر در جایگاه علت ایجادی و وجودی مؤلف هم نباشه. اونم که بله بله بله، حالا به اصطلاح اگر حالا ببینیم هم جدا کنم، یکی هم اگر چنانچه حالا همطور که ایشون جنابی محسنی فرمودن، اگر چنانچه حالا ما این نسبت رو عکس کردیم اونم میشه، یعنی مفسر از میشه خدمتتون که برعکس بشود، یعنی معلولی از اون علت باشه، نسبتش معلول برای علت باشه، منتها این ناقص البته درک شهودی معلول نسبت به علت یه درک خیلی کمرنگ ضعیفیست، در حد ظرف خودشه دیگه، در حد ظرف خودشه. اون مثال اولی که من عرض کردم اون کامله، اون کامله، یعنی حتی از خود مؤلف هم چه بسا میره بالا. اون فرض اولی که عرض کردم، اون شناختی که خود مؤلف به خودش داره، مفسرش که در مرتبه بالاتره و علت ایجادی اوز و از خودش شناختش بیشتره از فرض. اون فرض اولیه منطقه نادر الوجود، ولی اون شناخت و معرفت خیلی عالی را به دست میده. اگر ما بگیم این در مرتبه معلول است، یک فهم و شناخت ضعیفی حاصل میشه، این در ظرف و در حد خود همیشه هست که معلول. حالا البته این مقدارم مشکله، خصوصیات و جهاتش و اینها، و از نظر مباحث هرمنوتیکی و معرفت شناختی متعارف هم کاربردی نداره. اونی که من میخواستم بگم غیر از اینه، چون میشه در حقیقت سوم، حالا این شما نسبت را برعکس کردید، من عرض می‌کردم که مفسر علت باشه نسبت به مؤلف، حالا برعکس شد که مؤلف در حقیقت علته و مفسر بشه معلول، که علم معلوله به علت باشه. نه از این که اگر بگذاریم یه فرد دیگر هم میشه کرد، اون چیه؟ اون این است که هیچ گونه نسبت علیت و معلولیت نیست. مفسر نسبت به مؤلف یا فردی نسبت به فرد دیگر در جایگاه علیت او نیست، در جایگاه معلولیت هم نیست، ولی آره در کثرت عرضی طولی نیست، ولی به دلیل این که روان و نفوس بشری، انسان ها از نظر روان، از نظر نفس یک نوع همگونی و مسانختی دارن، وحدت نوعی دارن دیگه، وحدت نوعیه دارن، ولو به لحاظ شخصی عوارض مشخصه، خصوصیات شخصی خاصی دارن، ولی به لحاظ وحدت نوعی دارن. یه نکته، یه نکته هم این که نفسشون مجرد، نفس مجرد از ماده است. آدم ها و افرادی که به یک مراتبی از تصفیه نفس رسیدن، پالایش کردن نفس رو درون خودشونا، نفس خودشونا تقویت کردن، تعلقات مادی رو کم کردن، تعلقات مادی رو که کسی کم بکنه، توجه نفس، مشغولیت نفس به ماده کم میشه، به میزانی که علاقه و مشغولیت نفس به ماده کم بشود به معنا بیشتر میشه، یعنی به حقایق غیر مادی بیشتر میشه. این یک قاعده است، خود یک قاعده فلسفی است، درست هم هست. هر اندازه که یک انسان از راه ریاضت، حالا حتی ریاضت ممکنه مشروع هم نباشه، اما ریاضت میکشه، نفس خود را مهار میکنه و توجه و علاقه اش را به مادیات و تمایلات مادی کم میکنه. اگه این کار را کسی بکنه، مشروع غیر مشروع قدرت پیدا میکنه، توانمند میشود. لذا کارهای خارق العاده میکنه. کارهای خارق العاده یعنی چی؟ یعنی قواعد ماده را پشت سر گذاشتن. خارق العاده معنیش اینه دیگه. خرق میکنه عادت را. عادت یعنی چی؟ یعنی این علل و قواعد طبیعی را پشت سر میگذاره، میشکند. چجوری میتونه بشکنه؟ مگه شکستنی نیست؟ مگه در از پشت سر گذاشته نیست؟ بله. سازوکار داره؟ آره سازوکار داره، قاعده داره. قاعدهش این است که از نظر اون جنبه وجود تجرد از ماده تقویت بشه. یعنی هر مقدار اون بعد روحی و غیر مادی خودش رو تقویت کنه و همون میزان سیطره پیدا میکنه بر عالم طبیعت. خارق العاده کاری انجام میده. اون وقت میتواند درون بینی کنه. من و شما وقتی میخوایم با هم تماس بگیریم، همو بشناسیم، از طریق عادت این کارا میکنیم. یعنی با چشمانمون میبینیم، با گوشامون میشنویم، با حواسمون با هم تماس میگیریم، بعدم فکر میکنیم، اون وقت به هم پی میبریم. ما اینجوری هستیم دیگه، این طریق متعارفش اینجوریه. آدمی که از این مراحل گذشته، یعنی ریاضت کشیده، کسی نفس کرده، باز کردم حتی ولی ممکنه طریقش هم مشروع هم نباشه، ولی قدرت پیدا میکنه. این درون آدم ها را به صورت خارق عاده میبینه. درون بین میشه، ذهن افراد را میخوانه، زبان اونها را پیشگویی میکنه. ولی میشه، منطقه باز نادره. این هم یه راه هست. این اصلا علت و معلولی دیگه نیستش. این کنار زدن موانع، یه موانعی وجود داره. این موانع را اگر کنار بزنه، هر کس این کار را بکنه، به یه قدرتی میرسه. باطن افراد را میبینه. منطقه اونی که از راه مشروع پیدا کرده، این قدرتش نشانه قربش به خداست. اونی که از راه مشروع، از راه عبادات مشروع این کار کرده، قرب به خدا پیدا کرده. کسی که از راه نامشروع پیدا کرده، اسیر شیطان. ولو اینجا توانمند شده، ولی یه جایی دیگری شیطان جلوش را میگیره. باز در اسارت هستا، در اسارته، منطقه از یه مرحله در اومده، رفته به یه مرحله بالاتری راه پیدا کرده، اما همچنان در اختیار شیطانه. یعنی بازم بالاخره به خودیتی برمیگرده، منطقه نسبیه. یه مراحلی گذشته توانمندی پیدا کرده، نشانه قربم نیست، کرامت حساب نمیشه. حالتا خارق العاده هست. خارق العاده بودنش فرقی نمی کنه. یه وقت اگر خواستید این بحث رو یه مقدار مطالعه کنین، به جلد اول المیزان رجوع بفرمایید، ذیل آیه 23 بقره، آیه شریفه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، آیه‌ای که راجع به اعجاز قرآنه. اونجا علامه طباطبایی یک بحث مفصلی را راجع به معجزه داره. فرق معجزه با خوارق عادات دیگر چیست؟ ما به اشتراکشون چیست؟ این مطالبی که حالا من عرض میکنم خدمت شما در اون کتاب شریف المیزان آمده که یک قاعده تکوینی است، نفس با عالم داره. یک نسبت وجودی تکوینی نفس ما با عالم طبیعت داره، با نفوس دیگر داره. میتواند غلبه کنه بر عالم ماده؟ بله. این نفس این توانمندی را داره، چون بالاتر عالم طبیعته. نفس به لحاظ وجودی مرتبهش بالاتر از عالم طبیعت و ماده است، پایین تر از عالم عقله، اما بالاتر از عالم طبیعته. و علی القاعده هر چیزی وجودش بالاتر و قوی تر باشه، تصرف میتونه بکنه. این چیز مشکلی نیست، میتواند. عیب کار نفس اینه، یعنی گیرش ها، عیب یعنی گیر، اون گیری که داره، اون گیری که داره اینه که تعلق به ماده هم داره، مجرد محض نیست. این در عین حالی که در یه مرتبه بالاتر است، اما تعلق به ماده داره، فعلش مادیه. تو افعالش. توجه می‌فرمایید؟ مثل اینه که مثلا یک کشوری فرض کنید که یک ابتکاری داره، یک صنعتی داره، اما موادش رو نداره. فنش رو داره، علمش رو داره، موادش رو نداره. به لحاظ اینکه فن و علم را داره برتره. حرف اول رو میزنه. میگه من سرآمدم. اما موادش رو نداره، نیاز داره. این وابسته به اون یکی است. به لحاظ موادش. این نفس ما اینجوریه. به لحاظ اصل اون ظرفیت وجودی بالاتر طبیعته. اما خب نیاز داره به همین طبیعت. با آدم های ویژه و برجسته کارش این است که این وابستگی رو کم کنن. نیاز رو کم کنن. چجور نیاز رو کم میکنن؟ چه کار میکنن که کم میکنن؟ به نظرم مکانیسمش سرپجوییه، قناعت، ریاضت. توجه میفرمایید؟ حالا این بعد بحثی هم نیست، این بحثی است که به درد مباحث اجتماعی سیاسی هم میخوره. که اگر مثلا یه جایی ما پسون جمهوری اسلامی ایران حالا یه تکنولوژی رو پیدا کرده، یه فنی رو پیدا کرده، در اون نیاز نداره. حالا این انرژی هستیم. هر چی اونا میگن آ تحریم میکنیم، خب تحریم کردید چی شد؟ چی رو تحریم میکنیم؟ فکر ما رو تحریم میکنیم، ما فکر مال خودمونه. نه شما به ما یاد دادید چی تحریم میکنیم، ما مال خودمونه، خودمون پیدا کردیم. چی رو میخوای تحریم کنیم؟ چیزای دیگه ای رو تحریم میکنن. والا فکر دست اختیار ما هستش که به لحاظ بعضی از امور معیشتی، اقتصادی، فنی، ابزار، امثال این چیزا میگن خب نمیدیم بهتون. اینجا حالا یا باید سعی کنیم پیدا کنیم، یا تا پیدا نکردیم قناعت کنیم، صرفه‌جویی کنیم که دچار اونا اسیر اونها نشیم. با آدم‌هایی که مسلط میشن بر طبیعت، رمزش اینه که قناعت میکنن، یه خودی هم ریاضت میکشن، زورشون میره بالا. اینجوری دیگه. یعنی اگر بخواد یک کشوری هم به لحاظ اقتدار سیاسی قوی بشه، این فرمولش ایش همینه. بلای همینجور بخواد اختفاش کنه، اسرافکاری بکنه، هیچ چی تو زندگیش کم نشه، بعدم بخواد پیشرفت بکنه، اون نمیشه. همیشه در وابسته است. همیشه اعضای شکم رو داره و این شکم نمیذاره آدم به جایی برسه. زیرا یه خورده یک چنان که جامعه فرهنگش، این فرهنگ سازی میخواد البته که بحث قناعت باشه، بحث سرپجویی باشه، که اون وقت لذت پیروزی برای آدم زیباست، اون تصویر بکنه. حالا دیگه این مبحثش مبحثی به اصطلاح سیاسی اجتماعیه. از زمین این میشه از راه مشروعش اولیاء الله دارن، داشتن و دارن، میدونید دیگه در اون افراد رو میدونید. از راه غیر مشروع که مرتضا و امثال اینایی که خب الی ماشاءالله هست میمونه. ولی این به لحاظ معرفت شناختی و هرمنوتیکی یه قاعده نمیشه. هست هر که آقای شلایر ماخه که میگوید مفسر به یک فهم شهودی بیواسطه از مؤلف برسد، که اگر برسد قوغا میشه، کارستان میشه، خیلی عالی میشه، میگیم بله این چیز خیلی عالیه بدون شک، چون علم شهودی بالاتر از علم وصولیه بدون شک. اما برای کی میسوره؟ این دو فرد مستعصر، این دو فرد نادر الوجوده. ارزش و اعتبار هرمنوتیکی به عنوان یه فایده‌ای که شما دست مردم بدید ازش استفاده بکنن متعارف نیست، میشه غیر متعارف. ما این دو تا را قبول داریم، اما غیر از این دیگه عقلمون بهش نمیرسه. غیر از این دو تایی که گفتیم یا سه تا، حالا اگر بگمیم سه تا قرار بدیم، غیر از این چیزی نداریم. چگونه میشود درون افراد را غیر از این؟ از راه متعارف. نه، از راه متعارف برمیگردیم به همون رکن اول. رکن اول هرمنوتیک و تفسیر چه بود؟ زبان شناخت. و زبان شناختی را جوری معنا کردن اگر یادتون باشه که یک دامنه، یک گسترده پیدا کرد. یعنی فقط هم زبان نشد، یعنی زبان که گفته میشود فقط زبان نشد، یعنی آن شیوه ها و مکانیسم ها و قواعد عقلایی، یکیش هم زبانه، رفتار خود فعل طرف، گفتار طرف. یادتون هست میگفتم که اثر مؤلف را با آثار دیگرش بسنجیم. بله، اینم در مقوله اون رکن و بعد زبانشناختی قرار داره. مقایسه آثار گفتاری و یا آثار نوشتاری و رفتاری مؤلف با یکدیگر. این حرف درست نیست. حرف درستیه. غیر از این ما راهی نداریم. لذا واقعا برمیگردیم به این اصل اساسی در هرمنوتیک که زبان نقش محوری داره و این که گفتن اگر درست باشه این مطالب که نقل کردن آقای شلایرماخر، اول احتمامش به زبان بود در هرمنوتیک، بعدها فاصله گرفت به این بعد روانشناختی تمایل پیدا کرد، ما میگیم همون موضع اولیه‌اش درست بوده و ما به لحاظ نظریه پردازی در جهان اسلام بر اساس موضع تفکر اسلامی این را اصل می‌دانیم. میگیم در هرمنوتیک اونی که متعارفه میتواند روش داشته باشه، ساختار داشته باشه، قاعده مند باشه، امین. پس اینم راجع به این نکته که در حال دیگه ما یک بار برای همیشه حرفمون رو گفتیم، اگر به دیلتایی هم برسیم الکلام الکلام دیگه، ما تکرار نخواهیم کرد اینها رو، حرف دیلتایی را نقل میکنیم که ادامه راه شلایرماخره، اما دیگه نقدش همین نقده دیگه، دوباره اونو تکرار نخواهیم. در همون حدی که بند دیگه ببینید همون مقداری که درسته، اما اون چی که برای ما میسور و مقدور است در شناخت جهان یا در شناخت انسان، در شناخت متن اثر، خب همین راه هاست کنید بیش از این مقدار توان نداریم. نهید میفرمایید توان ما همینه، یه جاهایش علم حضوری نادر الوجوده، اکسیره، اونی که خیلی خیلی سطحش بالاست یا خیلی خیلی همونه برای بالاست کمیابه، سختیابه، قصر الوصول هست، اما اونایی که خب متعارف سهل الوصول تره، همگانی تره، ضوابط هرمنوتیکی و نمیدونم معرفت شناختی و اینا و منطق و اینها اونجا حاکمه، اینا دیگه در همین حد بیش از این مقدارم لا یکلف الله و نفسا الا وسعها، دیگه طاق و توان فهم بشر همین مقداره. حالا بحثم رو همینه که آیا همین مقدار هست یا نیست. نزاع اگر هست همین جاست، اونایی که میگن نسبیه میگن همین هم نیست، اینم هر روز به روز تغییر میکنه، ما میگیم همینی که هست بالاخره معیار داره، ثابته، قاعده منده، قصد مؤلف در یک مؤثر، نیت مؤلف مؤثر، اون میگه نیست. دستمون در همین مقداری است که میشود، اونی که نمیشود دست ما نیست که بس بحث نمیکنیم. مثل اینه که حالا در بحث جبر و اختیار که آیان مستحضری یه مسئله دینه، آیا انسان مجبوره یا مختاره؟ مجبوره یا مختاره؟ میگیم مختار. ما طرفدار اختیار انسان، طرفدار جبر نیستیم. برمیگردن میگن آقا ما چطور مختاریم در حالی که ما مسخر خداییم، ما در تسخیر، در قبضه قدرت خدا قرار داریم، چطور شما میگین ما مختاریم؟ خب میگیم ما که میگیم انسان مختار است، فاعل مختار به ذات که نمیخواییم اثبات بکنیم که او، یه دونه مثال بیشتر، یه دونه مثال بیشتر نداره، خداونده مختار به ذات یکیست، فقط خداست. اما سخن در اینه که آیا اگر مختار به ذات نشد، مختار بالغیر معنی نداره در مقابل مجبور؟ اینی که آدم ها هل بدن از بلندی بیفته پایین، یعنی که خودش پله پله بیاد پایین، اینو با هم فرق نمی کنه، هر دوش هم آدم مسخر خداست، اونی را که هلش میدن پرتش میکنن داره میفته پایین، اونم مسخر خداست، اونی هم که داره پله پله میاد پایین یا آسانسور هم دکمشو میزنه میاد پایین، اونم مسخر خداست. این مسخر بودن مردم میشه دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی اینه که من دکمه رو بزنم یا نزنم، دست خودتو میخوای بزن میخوای نزن، پله رو پامو بر بذارم یا بر ندارم، خب میل خودت میخوای بر بذارم بر ندارم، یکی دیگه نمیتونه بگه من دکمه رو بزنم یا ندارم، هلش میدن پرتش میکنه، ترجمه میفرمایید، یکی آتشه، آتش نمیتونه بگه من حالا بسوزونم یا نسوزونم، خودش اختیاری نداره مگر اینکه از بالا بهش بگن یا نار و خونی بردن و سلام علی ابراهیم، اما آدم چاقو رو دستش دادم، تفنگ دستش دادم، قلم دستش دادم، حالا بنویسم یا ننویسم؟ بنویسم ننویسم، بنویسم گاهی نمیسم. توفنگ را شلیک میکنم ننویسم، به کجا شلیک کنم به کجا نکنم، این فرقی داری. هر را هم مسخره، ما میگیم اینو میخوایم اثبات بکنیم. انسان اختیارش در ظرف وجودشه، نه یک اختیار فراتر از اصل وجودش. حالا معرفت ما همین، معرفت‌های حصولی، معرفت‌های حصولی ما به هم دیگه از طریق زبان و از طریق گفتار و رفتار و این چیزا، این مقدار میشود در همین حد از ما تکلیف خواستن و خودمونم خواهان این هست. اینم راجع به این نکته، این مطلب دیگه به این صورت نقادی شد، تمام شد. به صورت متعارف نه، یعنی به عبارت دقیقی تر ما روشمون روش اینیه. وقتی میخواییم پی به مکنون ضمیر یک دیگر ببریم چکار میکنیم؟ از روش اینی استفاده میکنیم. متعارف اینجوریه، اون روش های غیر متعارف نادر کار نداریم. المرء مخبوع تحت لسانه، این دیگه آدم پنهان شده زیر زبانش. زبان که میگه، سخن که میگه، این یه راهی است که آدم رو میبره به درون شخصیت طرف. یا اون سخن امیرالمومنین کلمات قصار بود دیگه، 26 خاطره شریف زنه هست که فرمودن که ما از مرء احد شیئا، حفظ کردید دیگه چیه؟ ما از مرء احد شیئا الا ظهر فی فلطات لسانه و صفحات وجهه. چه سخن زیبایی است، حکیمانه است. چیزی که آدم در درونش داره در چهرهش باستاب پیدا میکنه، در زبانش باستاب پیدا میکنه، حالا در رفتار و در فعل هم هست. این دوتا جنبه نمادین داره، این منحصر نیست. اینجوری این میشه روش علمی. حالا من یک سوالی مطرح کنم به عنوان اشکال، انگور ممکنه شما به من اشکال بگیرید. اشکال چیه؟ طبق این گفته شما و نقدی که بر شلایر ماهر کردی، طبق این گفته شما راه شناخت معنای متن، معنای متن که میخوایم بفهمیم، راهش منحصر در علمه، روش علمیه. در حالی که شما قبلا میگفتید، قبلا که بحث کردیم اینا میگفتیم دیگه، انسان از روش لمی هم، روش لمی میتونه معنای متن را بفهمه. اگر شخصیت مؤلف را قبلا بشناسه، شخصیت ذهنی و روانی او را، میتونه معنای متنش بفهمه چی میخواست بده. خب شما که الان رد کردیم، گفتید روش میشه علمی، همه جا ما از معلول به علت، از اثر به مؤثر، از فعل به فاعل، از زبان به نیت پی میبریم، از رفتار به شخصیت درونی پی میبریم، که شد همش روش چی؟ روش علمی. پس اون قاعده را قبول ندارید دیگه، بسته شد. راه فهم معنای متن منحصر شد در طریقه و روش علمی، روش علمی نداریم، اشکال میشه. خب شما چی میفرمایید؟ همین اشکاله دیگه. خیلی خوب، این که همون اشکاله میدانم. الان شما تکرار اشکال میفهمید دیگه، من همین اشکال رو مطرح کردم. میگید اشکال وارده، خب من اشکال کردم، این قلب رو گفتم، گفتم این اشکاله، جوابم داره یا نه، خواستم این جوابش رو بینم شما چی؟ خب این حرف خوبیه، نگاه کنید. خیلی خوب، ببینید این حالا جوابش اینه که آیه اشراقی سر میدن. بی خودی آیه اشراقی را اشراقی ننامیدن، گهگاهی دیده اید دیگه جنای اشراقی خیلی آدم متواضعی است. سالهاست ایشون بنده خدمتشون هستم، خیلی متواضع، تواضع هم گاهی کار دست آدم میده. خب نشان میده یه گهگاهی نفاتی که بیان میکنن اون رمز مطلب دستشونه. بله اگر ما به صورت مطلق بنگریم اشکال وارده، اما اگر بیاییم مطلب را نسبی کنیم، یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که بنده و شما مدتی با هم همحجره بودیم، هم مباحثه بودیم، رفیق بودیم، هم سفر بودیم، یه زمانی با هم زندگی کردیم، طیب خلق و خوی هم بردیم از نحوه معاشرت و مسافرت. و گفت افراد هم اگه میشه بشنسی باشون مسافرت، تو مسافرت آدم ها خودشون ها که طولانی باشه، مسافرت طولانی باشه، خودشون نشان میدن. در این زندگی های تعارف و آداب و اینا خب آدم خیلی خودش ها نگه دار نمیشه بفهمیم چجوریه. نما در مسافرت ها پیش و خمه های مختلفه، میخوان چیز بخرن، میخوان برن مثلا تفریح بخوان بکنن در خانه فلان اینها، یا هم حجره. تو حجره آدم همه میشناسه، چند سال با هم حجره باشه، هم اتاق باشه، هم خرج باشه، بخشنده است یا بخیله، اهل گذشته یا کم گذشته، فداکار یا ازیرکار در روه، اینا اونجا میشه بفهمه. و الا با یه برخورد دوتا برخورد که همه خودشون یه جور نشان میدن که انگار بهترین هستن. حالا یه زمانی آدم با هم زندگی کرده، هم مباحثه بوده، این فهمش چقدره؟ مطالب خوب میگیره یا کنده؟ تو مباحثه اینا میفهمه آدم، با هم مباحثه چند سال با هم مباحثه کنه این حالیش میشه. حافظش چطوره؟ خوش حافظه است یا کند حافظه است؟ گیراییش چقدره؟ اینا معلوم میشه دیگه. توجه میفرمایید؟ پس اگر ما از روش علمی توانستیم به دنیای ذهنی و شخصیت یک فرد راه پیدا کنیم که میشه، البته این از سر قبوله، حالا دستمون اومده نسبت به یک اثر دیگر این شخص که هنوز پدید نیامده یا بعداً بهش برخورد میکنیم، فقط از دنیا رفت مثلا اون شخص، الان یه اثری ازش جای مونده، ما بهش برخورد میکنیم، این رو بخواهم مطالعه کنیم بفهمیم، اون شناخت قبلی ما نسبت به این شخص به ما کمک میکنه. این که گاهی گفته میشود فلان استاد فلان مطلب را بیان کرده، میگن از کی بپرسیم که مرادش دقیقا چی بوده؟ میگن فلان شاگردش، این شاگرد اهل سر استاد بوده، در خلوت و جلوت باش بوده، از رموز او وارد آگاه، او میفهمه چی میخواست بگه. همینطور دیگه نظر رجوع میکنن به اون اشخاص که بیشتر باشه، یا هم مباحثه‌اش، گاهی هم میگن آقا فلانی با فلانی یه عمری با هم بودن، اون بهتر میفهمه که این چی میخواست بگه، این حرف درست نیست. اوغلایی هم هست، روش لمنی همچنان کاربرد داره، اما در قدم اول نه، در قدم اول به شکل متعارفش علمی جلوه. یعنی اول ما از گفتار و رفتار و اینها میتونیم پی ببریم به اون زوایای درونی شخصیت افراد تا یه حدی البته که میشه، از اونجا اون وقت بعد منتقل میشیم به معنای گفتارشون، معنای رفتارشون، تفسیر میکنیم این را. و این دور هم داره ها، به قول عالم میگن دور هرمنوتیکی، شنیده دور هرمنوتیکی؟ حلقه هرمنوتیکی نشنیده این؟ یه اصطلاحی در هرمنوتیکی نام دور که میگن این مجاز هست، دور محال نیست، دور هرمنوتیکی دور مجازیه. مثلا میگن شما واژه را در متن میفهمی، متن را با واژه میفهمی، یعنی الفاظ کلمات در یک ساختار متن که قرار بگیره، اون ساختار متن کمک میکنه معنی الفاظ اونجا بفهمی شما. این ید در لغت عرب عضوه، اما ید در ید الله فوق عیهم عضو نیست، قدرت کمک میکنه، تعامل دارن به هم دیگه. این دور هرمنوتیکی اینجا که من دارم عرض میکنم مفیده. یعنی چی؟ یعنی از روش علمی پی میبریم به شخصیت، دوره از شخصیت اون میایم سراغ یک متن معنا میکنیم، بار دیگر که فهم ما از اثر بالا رفت منتقل میشیم به شخصیت او، بار دیگر که از شخصیت او به اثر برمیگردیم، اثر را میفهمیم. این یه حالت تعامل داره، داد و ستد داره، تأثیر و تأثیر به اصطلاح داره. این بنابراین به این صورت که عرض کردم این اشکال قابل پاسخه. ما دیگه مطلبی در اینجا نداریم جز یک سخن که اون را دیگه وقت نکردیم بگیم. اون سخنیست که تشریفم ندارد آقایی این مطلب را در جلسه قبل مطرح کرد که از هم ولایتی های جناب آقای محسنی هست. آقای شریفی بود؟ نه، غیر از آقای شریفی بود، کس دیگه بود، اونم شریفیه، یکم سندش بالاتر بود. ایشان میگفتش که این اصلا باز تولید یعنی چه؟ اصلا این باز تولید، باز آفرینی مگه چنین چیزی میشه که آدم بیاد کار دیگری را دوباره تولید بکنه؟ که بنده هم عرض کردم این برمیگرده میگه اعاده معدوم مگه میشه؟ میگه تجلی تکرار داره. این یک کلمه مونده، اگر موافق باشید انشاءالله ما در جلسه آینده این هم حلاجی بکنیم. یه پرونده این بس در این حد دیگه بسته میشه. حرفای دیلتایی را فقط نقل میکنیم، چون حرفامون را سخنانمون را اینجا گفتیم، اونجا هم علی قاعده وارد خواهد شد. صلی الله علیه و آله.